تو را نفس زدم، درون سینم قدر که آب هم که می کشد بوی تو پخش می شود. بریو سر چرنگ را جهان من که روی بوم من فقط نقش تو نقش می شود. ببر مرا به عالمت، به عالم جنون
تشکر که با مهر همراه برنامه زنده باد زندگی هستین. دوستای عزیز و نازنین، مردم شریف افغانستان، همدلان و همزبانان ما در هر جایی که هستین و خوشحالیم که شما را در کنار خود داریم. برنامه متعلق به خود شماست. 10:52 با وقت افغانستان است. ارتباط گرفتیم با کارشناس برنامه جناب آقای خلیلی. سلام و درود بر شما، روزتان بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما خانم بیات و تمام شنوندگان گرامی رادیو دبی.
سلامت باشین جناب آقای خلیلی. بحث یادگیری و آموزش هست، بخصوص در دوران کودکی، و علاقه شدیدی که پدرها مادرها دارن برای که کودکشان یاد بگیره، نوجوانشان یاد بگیره. بعضی وقتا با یک سری مسائلی روبرو میشیم که خب گاهی ممکن است که بلافاصله یک برچسب تنبلی بزنیم به فرزندان ما. اما وقتی که با یک کارشناسی، با یک متخصصی، با یک کسی که تجربه داره صحبت میکنیم، به یک چیز دیگه میرسیم به نام اختلالات یادگیری که ممکن است اصلا دست خود کودک و یا نوجوان ما نباشه، با عوامل دیگری میرسیم. میخواییم که از شما در این باره بشنویم چه مسائلی باعث اختلال در یادگیری فرزندان ما هستن؟
بله، ما اولین چیزی که میخواییم عرض کنیم خدمت خانواده ها و پدر مادران عزیز اینه که از هر گونه برچسب زدن یا سرکوب زدن فرزندان خود کاملا پرهیز کنن.
بله.
ممکنه اگر مطلب رو یاد نمیگره یا مطلب رو یاد میگره زود فراموش میکنه، ممکن است به خاطر تنبلی یا به خاطر برحال علاقه نداشتن به درس بحث نباشد. شاید عوامل متعددی باشد.
بله.
ما به دو تا دلیل یا به دو تا زمینه میخواییم اشاره کنم. اول اینکه چرا ما یک مطلب رو نمیتونیم یاد بگیریم، یا چرا یک مطلب رو اگر یاد میگیریم زود فراموش میکنیم.
بله.
و مسئله دوم اینه که چه کار کنیم اگر مطلب رو یاد گرفتیم یا مطالعه کردیم درس رو خواندیم فراموش نکنیم.
بله.
اول اینکه همونطور که عرض کردیم به هیچ عنوان برچسب نزنیم. اینی که ما مطلب رو فراموش میکنیم یا مطلب رو یاد نمیگیریم ممکن است یکی از دلایلش استرس باشه.
بله.
استراب باشه.
بله.
ممکن است خواب ناکافی باشد، ممکن است مشغولیت های ذهنی با مسائل متفرقه باشد، ممکن است شرایط خانواده مناسب نباشد، ممکن است مکان مطالعه ما مناسب نباشد، ممکن است اون امکاناتی که لازم هست ما نداشته باشیم. این دلایل متعدد است که به ما اجازه نمیدهد که ما یک مطلب را در ذهن خود نهادی نکنیم.
بله.
یک مطلب را یاد بگیریم.
بله.
و به هر حال یاد گرفتن و درس خواندن یکی از نیازهای طبیعی انسان هست و هر کودکی، هر انسان اینو درک میکنه، به صورت طبیعی علاقه داره. ولی وقتی که این عوامل در وجود انسان، در شرایط زندگی انسان جمع شود، خواهی نخواهی اجازه نمیده که ما یک مطلب را یاد بگیریم.
بله.
و و مسئله دوم اینه که اگر ما به حال شرایطش رو داشتیم و فرصتش رو داشتیم مطالعه کنیم و درس بخونیم، چی کار کنیم که این مطلب رو که خواندیم فراموش نکنیم؟ و یکی از سوال‌های بسیار پرکاربرد و پرتکرار است که دانش آموزا و کسانی که اهل درس و مطالعه هستن سوال میکنن، که ما درس میخوانیم، مطالعه میکنیم، روزنامه میخوانیم، کتاب میخوانیم، یا درس میخوانیم، یا بالاخره هر موضوعات دیگری، ولی بعد از مطالعه بلافاصله فراموش میکنیم.
بله،
این یک از مسائلیه که واقعا عام البلواست، بسیاری از کسانی که اهل درس مطالعه هستن مبتلا هست به این مسئله.
بله،
ما بر اساس تجربه‌ای که داریم و بر اساس مطالعاتی که داریم 4 تا راهکار رو میتونیم ارائه کنیم که مطلب رو که خواندیم فراموش نکنیم.
بله،
اولین چیزی که ما برای اینه که یک مطلب در ذهنمون بماند، وقتی کتاب رو مطالعه میکنیم و نکات کلیدی و جملات کلیدی که برمیخوریم در یک صفحه، زیر اون جمله را با مداد خط بکشیم.
بله،
با مداد خط، و البته حواسمون باشه که حتما مداد باشه که بعدش بتونیم پاک کنیم، و اینی که حواسمون باشه کتاب مال خودمون باشه، امانتدار باشیم، کتاب امانت رو به هیچ عنوان این کار نکنیم.
بله،
اگر کتاب امانت بود این را باید یادداشت کنیم جای دیگه.
بله،
و مسئله دوم اینه که بعد از اینی که کتاب رو مطالعه کردیم و کتاب را بستیم، برای مرحله دومی که خواستیم مرور کنیم به اون جاهایی که زیرش رو یاد داشت کردیم، زیرش رو خط کشیدیم، در ذهن خود مرور کنیم و این آنچه را که از این کتاب برداشت کردیم یاد داشت کنیم. یاد داشت کردن یکی از عوامل بسیار مهم و مفید و مؤثر برای این است که در ذهنمون مطلب بماند.
بله،
حدیث هم دارم که ما کتب قرن و مالم یک تو فرون، آنچه را که یاد داشت میکنیم برای ما میماند و آنچه را که یاد داشت نمیکنیم از ذهن ما فرار میکند. یادداشت نویسی یکی از مسائل موضوعات مهم است که بحث‌های طولانی تر دارد. حالا اگر یک فرصت‌های دیگه بشه که در این زمینه بحث کنیم بهتر است. حالا اینجا چون اصل موضوع یادداشت نویسی نیست، در همین مقدار اکتفا مونیم، ولی خب اینا حتما باید جزئی برنامه‌های ما هنگام مطالعه باشه که یه دونه برگه و خودکار می‌داد دستمون باشه که خلاصه مطلب رو بعد از آنچه که می‌خوانیم یادداشت کنیم.
بله،
مسئله سومی که باعث میشه که ما مطلب رو فراموش نکنیم بعد از اینی که خدمتون کتاب رو مطالعه کردیم، خلاصه نویسی کردیم، خلاصه نویسی خود رو هم میگذاریم کنار، تکیه میکنیم یک جایی، چشمان خود رو میبندیم، آنچه رو که یادداشت کردیم و آنچه رو که مطالعه کردیم در ذهن خود مرور میکنیم.
بله،
اگر بتونیم این فرصت را داشته باشیم و برای خود اجازه بدیم که خلاصه مطالب را در ذهن خود مرور کنیم، این بسیار کمک میکنه که مطلب در ذهن ما برای همیشه بماند.
بله،
و مسئله چهارمی که باعث میشه که خلاقیت ذهن ما و اینی که قدرت تحلیل ذهن ما بالا بره، یا بتونیم تبدیل شدیم به یک کسی که میتونه مطلب را برحال نه یک مقاله بنویسد،
درست،
یا مقاله بالاتر بنویسد، از کجا شروع کند؟ و این مربوط به اینجا میشه و اینه که آنچه را که ما یادداشت کردیم و آنچه را که در ذهن خود مرور کردیم بتونیم این مطالب را تجزیه و تحلیل کنیم.
بله،
یعنی بعد از اینی که مطلب را یادداشت کردیم، بعد از اینی که خلاصه مطلب را در ذهن خود مرور کردیم، حالا نوبت به این میرسه آنچه که از این کتاب یاد گرفتیم اینو تجزیه و تحلیل کنیم. اگر به هر حال کتاب رو که خواندیم، مطالب رو که خواندیم، مطالبش رو قبول داریم، میتونیم در دفاعی از اون مطلب دلایل برای خود جمع کنیم. نقل بزرگان، قول بزرگان، شعر، حدیث در استدلال و دفاعی از این مطلب برای خود جمع کنیم. این به هر حال ممکنه بعد چند وقت همین چیزی که ما یاد گرفتیم تبدیلش رو به یک مقاله بسیار خوب.
بله،
یا اگر اونچه رو که خواندیم قبول نداریم، ما در حال با عقاید باورهای ما نمیتازه به هر دلیلی، ما الان میتونیم بعد از مرور این مطالب آنچه رو خواندیم نقد کنیم، میتونیم نقدهای خود رو یک دوسته یادداشت کنیم. و این به هر حال 4 تا مرحله ای که برای اینه که مطلب در ذهن ما بماند بر اساس تجربه شخصی خود ماست که برای ما بسیار کمک میکنه که ما آنچه رو خواندیم برای همیشه در ذهن ما بماند.
بسواری. بله، سپاسگزاریم جناب آقای خلیلی، تشکر، نکات خوبی بود. ممنون که وقت گذاشتین. با شما خدافظی میکنیم.
سپاسگزارم از شما خانم.
خدا نگهدار.
سلام خدایی که خانواده را آفرید. پدر و مادر عزیزم، و در خانواده‌ای که شما برام درست کردین احساس خوشبختی میکنم. من از شما به خاطر زحمت‌هایی که برام خانه و خانواده ما میکشین تشکر میکنم. پدر و مادر عزیزم، من تصمیم دارم که وقتی کلان شدم به شما خدمت کنم. خدا هم گفته که شما را دوست داشته باشم. پدر و مادر عزیزم، ما آرزو داریم که همیشه سالم باشیم. فرزند شما.
یازده و دو دقیقه شد دوستای عزیز، با وقت افغانستان همچنان در جمع شما هستیم. سپاس که ما را همراهی میکنین با موضوع یادگیری و آموزش. همراهی شما دوستای عزیز هستیم در فضاهای زندگی های مختلف، در چارچوب زندگی های مختلف با موضوعات مختلفی روبرو هستیم، در ارتباط میریم در قالب نمایش برنامه و در ارتباط میشنیم ببینیم چی گپ گفت است.
وای اینم اینجا مانده بودم از برای خدا.
زن میگم خوب فکر کن شاید کدام جای دیگه ماندیش.
آخه نه، همینجا بود. دیدی که جای دیگرم پالیدم نبود. اصلا نمیفهمم که کجا شدی لعنتی.
نشد که من یک دفعه یک چیزی برات بتم که درست نگاه کنی و از پیشت گم نشه. حالا من چی خواهی دست سر خود کنم؟
خب خیر است دیگه، یک انگشتر بوده دیگه. میرم یکی دیگه هم رقم میگیریم چی میشه؟
بله یک انگشتر بوده. ایش میفهمی که اون میراث و نشان خانوادگی ما بوده، عین از چند پشت از چند نسل به ما رسیده بود. باید پیداش کنه وگرنه.
وگرنه چی؟ ختم امیتیا؟
لا حول ولا، انگشتر گم کرده، زبان بازی هم میکنه.
لا حول ولا، یک انگشتر گم شده دیگه بلایم ده پسش.
باز میگه تو ایش میفهمی او هویت و میراث خانوادگی ما بود. اینه میفهمی یا نمیفهمی؟
اوهو، یک رقم میراث خانوادگی میگه که خدا.
گفتم گپ نزن، پیداش کن.
نیست، از کجا پیداش کنم؟
به من غرض نیست، من میرم تا شب و پس میرم باید پیدا شده باشه.
هرچی میگم نیست، خوش نمیکنه گفت نمیفهم از برای خدا.
بفرمایین همشیره، بفرمایین. انگشتر مردانه فقط اینمی انگشترها را داریم، ببینین به دردتان میخوره یا نه.
چی بگویم؟ اینمی انگشتر بر ما بتین.
ایره میگیم؟
بله.
بفرمایین، بفرمایین.
آها، از این یک ذره کلانتر بود. آخه چوبشم یک کمک کنه تر بود.
این انگشتر چطور است؟ اینه ای؟
خب قسمی نبود، بیادر گل.
شما چی قسم انگشتر میخواین که براتون پیدا کنم؟ اصلا جور کنمش.
آها جور کنین؟ آخه من تا بیشینم شما انگشتر را جور کنین روزگارم سیاه میشه بیادر گل.
به خاطر یک انگشتر؟
سبیل شدن نشان و یادگاری خانوادگی شوهرم بوده. میگه که میراث خانوادگی ماست، مچم نشان خانوادگی ماست. گفتم شاید بتونم مثل میره پیدا کنم.
پس هیچ پشتش نگردین همشیره که پیدا نمیتونین. او انگشترهای قدیمی دیگه پیدا نمیشه، نه سنگشان نه چوبشان.
عجب، خاک دست سرم شد. بیا در جان.
بله بفرمین.
اینی انگشتر میشه لطفا بما بتین؟ بله
بفرمین.
آها حالا که سعی میکنم یک کمک شبیش هست. اینه میره بتین. میگم بیا در قن. قیمتش چند است؟
قیمتش این انگشتر، خب قیمتش یک ذره بالاست. برای شما میشم شده جان با تخفیف.
تو مرا پیش خود چی فرض کردی؟ من یه انگشتر با انگشتر خانوادگی من نمیتونم تشخیص بدم.
خب انگشتر انگشتر است مرد، چه فرق میکنه او انگشتر نه یه انگشتر. آله نیست، چطور کنم؟ از کجا پیداش کنم؟
من میگم او باید پیدا شوه.
اگه نشوه چی ها؟ نشان خانوادگی تان گم میشه نه؟
اگه پیدا نشوه خودت. اگه پیدا نشد بدای سرت.
چی شد؟ یک دفعه 180 درجه تغییر کردی، چی شد؟
میفهمی من امروز وقتی از خانه برآمدم خیلی با خودم چرت کردم. حالا اگه انگشتر گم شده که شده، یک نشان خانوادگی بوده که بوده.
میراث خانوادگی تان چی میشه؟
درست است، درباره میراث خانوادگیام فکر کردم، با خودم گفتم دیگه از خانوادم چی میراث بردم؟ اصالت خانوادگی میراث بردم، یک برخورد زیبا رو میراث بردم. اونجا بود که از رفتار صوبم کتر پشیمان شدم. از خودت معذرت میخوام.
وای راست میگی؟ آخه من چقدر خوشبخت هستم که شوهر مثل تو دارم. بسیار زیاد تشکر. بسیار زیاد تشکر.
باور کن همه جا شده با تو بهشت، یه چیزا رو نمیشه نوشت تا یه روزی برسی بهش. یه چیزایی مثل همینش، یه چیزایی مثل همینش. این روزا همه هوش و حواس منی، تو که میدونی واسه منی. توی تو همه خاطره هم، تو رو دیگه نمیشه نخوام. تو یه جور دیگه ای برام. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه. کاش کی برگرده اونی که عاشقم کرده، اونی که این دلو میبره با حتی یه کلمه. جای تو اینجاست توی یه گوشه از قلبم، من و تو عاشقیم چرا نگم اینو جلو همه.
خب رسیدیم به دقایق پایانی برنامه امروز زنده باد زندگی. تشکر که همراه ما بودین. موضوع بسیار مهمی است یادگیری و اهمیتش به خصوص در دوران کودکی و اختلالات یادگیری که هست، که بحث بسیار مفصلی هست و با همین خاطر فردا هم انشاءالله با شما در این باره گپ میزنیم و از زاویه دیگری به این موضوع نگاه میکنیم. تشکر که با ما همراه خواهید بود. فردا هم عمری است در این باغ پرفشان امیدم، شاید چو نگه بر گل رعنای تو افتم. بدرود.
الذي وقتی چترت خداست، بگذار ابر سرنوشت هر چه می‌خواهد ببارد، بگذار آسمان ببارد، باقی نیست تو
با خدا بمان، چون چتر خدا بزرگترین چتر دنیا است.
زیر چتر خدا.
نمازها بپا کنیم که ماه رمضان رسید، که ماه رمضان رسید، ز صدق دل دعا کنیم که ماه رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان و شنوندگان عزیز، همراهان خوب زیر چتر خدا، سلام و درود خدمت شما. از شما دعوت میکنم که در برنامه امروز همراه ما باشید. شب بود و هیاهوی شهر به آرامش بدل شده بود. دختر پیامبر اکرم فاطمه سلام الله علیها کارهای خانه را به پایان برد. در گوشه ای از اتاق رو به قبله سجاده پهن کرد و مشغول نماز شد. حسن علیه السلام که هنوز در دوران کودکی به سر می برد، شاهد دعا و نیایش مادرش بود. او می شنید که مادرش درباره همه زنان و مردان مسلمان دعای خیر می کند و از خدای بزرگ برای هر یک از آنها سعادت و رحمت و خیر و برکت می خواهد. حسن علیه السلام بی صبرانه منتظر بود ببیند مادرش درباره خود چگونه دعا می کند و از خداوند برای خود چه خیر و سعادتی می خواهد. شب صبح شد و صدیقه طاهره سلام الله علیها همه وقت خود را به دعا درباره دیگران گذراند. امام حسن علیه السلام حتی یک کلمه نشنید که مادرش برای خود دعایی کند. صبح وقتی علت را جویا شد، مادرش جواب داد: پسرک عزیزم، اول همسایه، بعد خانه خود. آری، این صفت کریمان است که حتی در دعا و نیایش نیز دیگران را بر خود مقدم می‌دارند و پیش از آن که برای خود دعا کنند، برای همه مؤمنین که نه، برای همه جهانیان دعا می‌کنند. دوستان عزیز، در این لحظه به اتفاق دست به دعا برمی‌داریم و همه با هم زمزمه می‌کنیم دعای روز 25 ماه مبارک رمضان را.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه محبا لأوليائك ومعاديا لأعدائك مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبي.
در میان همه دعاها یک دعا هست که استجابت آن میتواند تمام مشکلات انسانها را یک جا حل کند، میتواند آرزوی دیرینه همه انسانها برای برپایی عدالت را محقق سازد و ظلم را ریشه‌کن کند. آن دعا، دعا برای تشکیل یک حکومت الهی است، حکومتی که زمام آن به دست برگزیده و خلیفه خدا باشد. وعده تشکیل چنین حکومت و دولتی همواره در تمام ادیان الهی وجود داشته است. با گواهی تاریخ، پیروان ادیان الهی همواره در انتظار ظهور منجی بودند و برای تحقق آن دست دعا برداشتند. خداوند نیز هر بار با فرستادن پیامبر یا پیامبرانی زمینه‌های تشکیل حکومت حق را فراهم کرده است. اما هر بار درست زمانی که وعده خداوند محقق می‌شد و ظهور رخ می‌داد، مردم با کوته‌بینی و منفعت طلبی تنها به دنبال برآوردن خواسته‌ها و رفع نیازهای خود بودند و آنچنان که باید دولت حق را پشتیبانی نکردند و خداوند برای عبرت ما داستان این بی‌وفایی‌ها را بارها و بارها در قرآن نقل کرده است. زمانی که بنی اسرائیل توسط فرعون مصر در تنگنای شدید قرار داشت، خداوند وعده تولد و ظهور حضرت موسی علیه السلام را به ایشان داد. علمای آنان گرد هم جمع شدند و مردم را به دعا برای نزدیک شدن ظهور حضرت موسی علیه السلام دعوت کردند. موسی کلیم خدا به دنیا آمد و پس از چندی بر علیه فرعون قیام کرد. موسی علیه السلام بنی اسرائیل را از ظلم فرعون نجات داد و به کمک خدای خود برای آنان راهی از میان امواج خروشان رود نیل باز کرد تا به سلامت از آن عبور کنند. بنی اسرائیل با چشم خود دیدند که چگونه فرعون و همراهانش با آن همه شوکت و عظمتی که داشتند گرفتار امواج دریا شده و غرق شدند. اما همین بنی اسرائیل پس از رهایی از چنگال فرعون به جای سپاس و تشکر از خدای متعال به کارهای ناشایست رو آورده و درخواستهای نابجا از حضرت موسی علیه السلام داشتند. اولین درخواست آنها از موسی این بود که ما خدایی که تو به آن معتقدی و ما را به پرستش او دعوت میکنی نمی بینیم. ما خدایی مانند معبود بت پرستان میخواهیم. برای ما معبودی قرار ده، همان گونه که آنها معبودانی دارند. پس از این واقعه حضرت موسی علیه السلام برای عبادت به کوه طور رفت. او دعوت شده بود تا 30 روز در آنجا بماند، اما این مدت تا 40 روز ادامه یافت. در این مدت شخصی به نام سامری گوساله‌ای از طلا ساخت و به بنی اسرائیل گفت این خدای شماست و خدای موساست. بنی اسرائیل هم در مقابل آن به سجده افتادند.
زیر چتر خدا. ویژه برنامه رادیو دری با مناسبت ماه مبارک رمضان.
شقایق های سرخ صحرایی بوی دور میارن ما دل چه بیقرارن.
خدا قلب مؤمن برا خودش آفریده است، خانه خاص حضرت حق است، غیر حق را در این خانه راهش نده.
الله الله یا ربی، الله الله و من قلبی کده من ملها.
شنوندگان عزیز و ارجمند، روزداران گرامی، از شما دعوت میکنم در این لحظه از برنامه زیر چتر خدا بشنوید صحبت‌های حجت الاسلام موسوی شیخ میرانی، کارشناس برنامه را.
بسم الله الرحمن الرحیم. خدمت تمامی شنوندگان عزیز عرض سلام دارم و آرزومند قبولی طاعات و عباداتشون هستم. عرض کنم خدمت شما که روزدار مهمان خداست و خدا واقعا به انسانها خطاب میکنه که من این همه شیفته شمایم، شما چرا به سوی من نمیایین؟ وقتی که امیر مؤمنان فلسفه عبادات رو بیان میکند، به روزه که میرسد این چنین میفرماید: و سیام ابتلاء لاخلاص الخلق. خداوند روزه رو از این جهت واجب فرمود که روح اخلاص در مردم پرورش پیدا کنه. یعنی روزه گرفتن به معنای پرورش دادن اخلاص و خلوص و اون نیت پاک است. واقعا کسی که ایمان راستین به خدا نداشته باشد نمیتونه از صبح تا به شب امساک کنه، آب نخورد، نان نخورد و چیزهایی که لازم داره از اونا استفاده نبرد. به خاطر چی؟ به خاطر این که او ایمان به خدا دارد و میخواهد رضای الهی رو به دست بیاره. در ماه مبارک رمضان تنها نخوردن و نیاشامیدن نمیتونه ما رو روزدار داشته باشه. البته روزی ظاهری رو داریم، ولی روزی واقعی اینه که اگر ما اهل تقوا باشیم و مثل متقین روزه بگیریم، علاوه بر نخوردن نیاشامیدن، باید نگاه ما، صحبت کردن ما، حتی گوش ما از شنیدن، همه اینها باید امساک کنه. پس تقوا یک عاملی بسیار قوی نگهدارنده است و ضد عفونی کننده است، ما را در برابر خیلی از چیزهایی که ما را به نابودی میکشونه. آدمی که متقی هست به تعبیر قرآن، تقوا داره، باید از خیلی چیزا خودش را جلوگیری کنه و نگه داره، و این عامل عامل کنترل کننده است. تقوا دارای برکات است. یکی از برکات تقوا اینه که ما را در برابری خیلی از گناهان ضد عفونی میکنه و نگه میداره و ما را مثل یک سد پولادین میسازه که جلوی غیبت کردن، نگاه کردن، شنیدن، راه رفتن، حرکت کردن نابجا را میگیره ان شاء الله.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
در دوران پیامبر خاتم محمد صلی الله علیه و آله و سلم نیست بسیاری از اهل کتاب، خصوصا یهودیان مدینه، در انتظار ظهور پیامبر آخر الزمان بودند. آنان در مدینه و اطراف آن متمرکز شده بودند تا وقتی آن حضرت ظهور می کند زودتر از دیگران به او ایمان بیاورند. قرآن کریم در آیه 146 سوره بقره می فرماید:
الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم.
پیامبر اسلام را به خوبی می شناختند و از خصوصیات و مشخصات او آگاهی داشتند، همان گونه که فرزندان خیش را می شناختند. ولی وقتی آن حضرت متولد شد و آنان را به دین اسلام دعوت نمود، اهداف او را با خواسته های خیش سازگار ندیدند. نه تنها دعوت او را نپذیرفتند، بلکه بارها و بارها با او به جنگ برخاستند. البته عده‌ای از یهودیان همراه با برخی از قبایل عرب مسلمان شدند و بدین ترتیب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اسلام را پیاده نمود و در مدینه و شهرهای اطراف آن دین خدا را حاکم کرد. حاکمیتی که بر دو اصل استوار بود: مدیریت معصوم و قوانین الهی قرآن.
الله الله سبحان الله 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 والحمد لله. الله الله سبحان الله 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 والحمد لله. الله يا الله سبحان الله الله يا الله والحمد لله. الله يا الله سبحان الله.
همراهان عزیز، یکی از قوانین الهی قرآن حفظ کرامت انسان بود. خداوند در آیه 70 سوره اسراء می‌فرماید: و به درستی که ما فرزندان آدم را گرامی داشتیم. پس اساساً ممکن نیست حکومتی برگزیده خداوند باشد اما کرامت فرزندان آدم را فراموش کرده و آن را خدشه‌دار کند. اما کرامت انسان به چه معناست و چگونه باید آن را حفظ کرد؟ خداوند در آیه 31 سوره حجرات می‌فرماید: و درستی که گرامی‌ترین شما نزد خداوند با تقواترین شماست. پس کرامت انسان چیزی است که با تقوا حفظ شده و تقویت می شود. تقوا همان حیا کردن از ارتکاب گناه در محضر خداوند است. کسی که خداوند را خالق جهان دانسته و او را حاضر و ناظر بر اعمال خود می داند، حیا می کند از اینکه در محضر خداوند اوامر او را نادیده بگیرد. چنین کسی نه تنها در خلوت خود بلکه در جامعه نیز دچار لغزش نخواهد شد و برای دوری از خطا نیازمند هیچ ناظم خارجی نخواهد بود. تمام نیرویی که او را از خطا باز می‌دارد در درون اوست. جامعه‌ای که متشکل از چنین افرادی است جامعه‌ای بی قانون نیست، اما کمتر نیازمند قانون و مجازات و تنبیه است. حتی نیازمند تشویق و جایزه هم نیست. افراد چنین جامعه‌ای تنها برای رضای خدا دست از ظلم و فساد برمی‌دارند و تنها برای خوشنودی خداوند به عدالت رفتار می‌کنند و البته به اختیار خود چنین می‌کنند.
یا الله یا الله.
اختیار همان کرامتی است که خداوند فرزندان آدم را بر اساس آن خلق کرد. تفاوت انسان با موجودات دیگر در همین اختیار است و کرامت انسان در این است که با اختیار خود به سمت خوبی روانه شود، نه اینکه مجبور به انتخاب خوبی شود. بنابراین دولت حق دولت انسان‌های کریم است و البته حاکم این دولت خود کریم ترین انسان ها خواهد بود و با مردم با کرامت رفتار خواهد کرد. ما در این ماه رمضان دست به دعا برمی داریم و از خداوند می خواهیم که زندگی در این دولت کریمه را روزی ما هم قرار دهد. خدایا ما به سوی تو مشتاقیم برای دست یافتن به دولت کریمه.
نشست جهان بر خوان تو مهمان، که زنده شود از نور رمضان، که زنده شود از نور رمضان. الى رمضان فی ربیع القرآن، الى رمضان اجری نحو الغفران، الى رمضان ادعو رب المنان.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، روزداران گرامی، به پایان برنامه امروز زیر چتر خدا رسیدیم. از همه شما عزیزان التماس دعا داریم طاعات و عباداتتان مقبول درگاه حق. تا برنامه دیگر، خداوند یار و نگهدارتان.
و اما اینک قرار بندگی و امید این که در بندگی هایمان برقرار باشید.
چه زیباست قرار با تو، بی قرار قرار تازه هم با تو. الله اکبر.
بس که این حساب ما
مرحمت کنی آخر احساس قرار، مرحمت کن یا هر دردیم کمی مژده مرهم به فرست زردی بهار، مرحمت کن یا
قرار بندگی.
به نام خدای جهان آفرین. سلام دوستان عزیز شنونده، خوشحالم از این که امروز هم همراه با شما قدم در کوچه ظهر میگذاریم و به استقبال لحظه های ملکوتی از آن میریم. جهت یادآوری خدمت شما عرض کنم که موعد از آن ظهر امروز با افق کابل ساعت 11:53 خواهد بود. عزیزان، قرآن کریم پیام خدا برای هدایت مردم و سفره نعمت الهی است که بر روی همه بندگان گسترده است. قرآن کریم کتاب رمضان و رهاورد ماه خداست. قدسیان بلند پرواز در طول ماه رمضان با نوای قرآن نغمه خوانی می کنند و عاشقان خدا با خواندن آیه های روح بخش قرآنی نوای عشق سر می دهند و شبستان وجودشان را در پرتو انوار قرآن مجید روشن و پرنشاط می سازند. رسول خدا می فرماید اگر کسی در این ماه یک آیه از قرآن تلاوت کند، ثوابش مانند کسی است که در غیر رمضان یک ختم قرآن کرده باشد. ایشان در روایتی دیگر می فرماید ماه رمضان ماه خدای عزوجل است، هان در این ماه از هر حرامی دوری جویید و در این ماه بسیار قرآن بخوانید.
اگر موجن نمی بینی من آن گلزار
خب در این لحظه سلام میگم خدمت کارشناس محترم برنامه قرار بندگی جناب حجت الاسلام قادری. جناب قادری در خدمتیم.
خدمت حضرت عالی و همه عزیزانی که در این لحظات نورانی مونده به اذان ظهر که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن عرض سلام دارم. امیدوارم خداوند متعال این طاعت و عبادت ما را به احسن وجه قبول کند انشاءالله. معمولا ما ها انسان ها اینجوری هستیم، تا به یه بن‌بست نرسیم به اون باورمون ایمان پیدا نمی کنیم. من فکر میکنم هر یک از عزیزانی که با برنامه شما ارتباط برقرار کردن، هم خود بنده، هم حضرت عالی و همه عزیزانی که الان با جناب عالی دارن این برنامه را به این زیبایی اجرا میکنن، ما یا مشکلمون در معیشت زندگی است، در معیشت زندگی اگر خودمون تلاش بکنیم در قدم اول، ولی جاهایی هست که تلاش ما جواب نمیده. مطمئن باشیم، بنده که دارم میگم قطعا خدا رو در زندگی شخصی خودم تجربه کردم، به این آیه ایمان داشته باشیم و یرزق همین حیث لا یحتسب. این سوره طلاقه، میگه اونجایی که شما در معیشت زندگی مشکل پیدا میکنید اگر به من اعتماد کنید، من گریه کور زندگی شما رو باز میکنم بیگونی که شما فکرشو نکنید. و اگر میخوان ما بینا اطمینان پیدا کنیم، یکی از راهاش اینه که باید سطح مطالعه‌مون در همین حوزه گسترش به تجربه کسانی که در زندگی با همین توکل پیش رفتن رو الگوی زندگی خودمون قرار دید، قطعا جواب میده. یا اینکه خدای نکرده مشکلات روحی، روانی، جسمی اینجاها آدم گیر میکنه، ناامید میشه، هیچ‌گاه دیگه نداره، احساس بی‌پناهی میکنه. اگر بپذیریم این آیه مبارکه از سوره مائده را، یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله واتقوا الیه الوسیله، هر جا دیدید به بن‌بست رسیدید دیگر دست شما رو نمیگیرد، ناامید نشید. از دل همین خوف و ناامیدی پلی بزنید برای رجا و امیدوار، و اون توسله. توسله به چی؟ خود قرآن هم کد داره، ولله اسماء الحسنا فدعو، شما برید اسماء الحسنای خدا را پیدا بکنید و به اون توسل پیدا کنید، حتما خدا جواب میدهد. چون دلیل نداره خدا جواب ندهد اصلا، نه بخیله نه ناتوان، هیچ کدام این دو تا نیست، هم توان داره و هم غنی به ذاته. لذا اگر ما این آیه را مد نظر قرار بدیم، قطعا گشایشی انشان در مشکلات ما پیدا میشه و روز به روز ایمانمون بیشتر میشه. خدا حافظ.
دعای روز 25 ماه مبارک رمضان.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک و معادیا مستنا بسنة خاتم أنبيائك يا عاصم قلوب النبيين.
آية الله مجتهدی.
بسم الله الرحمن الرحیم.
اللهم اجعلنی فیه محبا لأولیائک، خدا یک کار کن من با رمضان یه جوری بشم که خوبا رو دوست داشته باشم و معادیا لأعدائک دشمن دشمنات باشم. فقط خوب آدم خوبا رو دوست داشته باشه. من که اگه چیزی عملی داشته باشم که در قیامت امید نجاتشو دارم، میگه خوبا رو دوست دارم، اشخاص با تقوا رو دوستشون دارم. از امام پنجم علیه السلام حدیث حفظ کنیم، به شخصی فرمودن اذا اردت ان تعلم ان فيك خيرا، اگر اراده کردی وقتی بفهمی که تو بهشتی هستی یا جهنمی. ما الان خودمون میخوام بفهمیم دیگه، در ما خیر هست یا نیست؟ خیر اگه باشه بهشتی هستیم، خیر نباشه میریم جهنم. حالا خودمون هم نمیدونیم کدوم یکی هستیم، کاری نداره، به قلبت مراجعه کن. امام پنجم میفرمان فنظر الی قلبک، به قلبت مراجعه کن. اگه دیدی ان کان تحب اهل طاعت الله، اگه دیدی اهل طاعت دوست داری، نماز شبخونه رو دوست داری، به حدیث بگم یه حدیث داره روزهای دور آخر زمان یذوب قلب المؤمن، قلب مؤمن آب یذوب، این آب میشه ذوب آهن، نه دیدیم میگن ذوب اسلام ذوب آهن، یعنی آهن آب میکنن. یذوب طلب آب بدونید فعل چیه؟ مضارع دیگه. یذوب این آب میشه، قلب مؤمن روزهای دور آخر زمان آب میشه. گفتن چطور؟ برای زیرا گناه رو میبینه، قلبش آب میشه. چرا؟ برای اینکه میبینه استطاعت تغییر نداره، یعنی استطاعتی که این وضع رو درستش کنه نداره. پس این حدیث هم یه حدیث دیگه بود، روزگاری میاد که قلب مؤمن چی میشه؟ که اون مقدس ها گناه ها رو تو خیابون رو میبینه، اما استطاعت ندارین امر معروف کنین، نهی از منکر کنین، گروهی گناه رو بگیرین. ما استطاعت تغییر گناه نداریم. اگه میخوای بفهمی اهل خیری چیکار کن؟ به قلبت نگاه کن. اگر دیدی خوبا رو دوست داری و دشمنان رو دوست نداری، در تو خیره. اگر خوبا رو دوست نداری و بدا رو دوست داری، در تو خیر نیست. و آخر حدیث داره، انسان با کی مشهور میشه؟ با اونی که دوست داره. شما خوبا رو دوست داری با خوبا، بدا رو دوست داری با بدا. یه حدیث داره، یه کسی سنگ رو دوست داشت، یه سنگی رو دوست داری، روز قیامت با او مشهور میشه. و حدیث داره به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینکه نزدیکترین خیشان تو چون متدعی نیست دوست نداشته باشی و دورترین افراد رو چون متدعیان دوست داشته باشی. به حقیقت ایمان نمیرسید مگر اینجوری باشی. بقیه دعا رو معنا کنم مختصر. مستنن به سنت خاتم انبیای، خدا یه کاری کن من به طریقه پیغمبر عمل کنم، به مستحبات، به دعاها، به دستورات اسلام، هر چی پیغمبر فرموده از مستحب و واجب عمل کنم، مکروهات رو به جا نیارم، حرام رو ترک کنم. یا عاصم قلوب نبیین، ای خدایی که قلب پیغمبرا رو تو حفظ میکنی، جزا پیغمبرا معصومن دیگه، چرا معصومن؟ برای خدا قلب اونا رو حفظ کرده. به حق این کاری که تو با پیغمبرا کردی این دعا رو درباره ما مستجاب کن. چی بود دعا؟ سه تا، یکی خوبا رو دوست داشته باشم، دوم بدا رو دوست نداشته باشم، سوم روش پیغمبر رو انشاءالله عمل کنم. خدای توفیق عمل به این دعاها و استجابت این سه دعا درباره ما خدایا مستجاب بفرما. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
الهی بهای عزت تو جای اشارت نگذار، قدم وحدانیت تو راه اضافت برداشت. کریم گرفتار آن دردم که تو دوای آنی خدا، بنده اون سنائم که تو سزای آنی. الهی من در تو چه دانم، تو دانی خدا، تو دانی، تو آنی، چنان که خود گفتی آنی. غم کی خورد آن که شادمانیش تو ای، یا کی مرد آن که زندگانی
من در نسیه آن جهان کجا دل ببندد آن کس که به نقد این جهانیش
خدایا تنها تو را میخوانم و نه غیر تو را، که چون غیر تو را بخوانم محروم خواهم شد. بجز تو امید نمیبندم، که چون به غیر از تو امید بندم ناامید خواهم شد. بار الها ای لطیف و ای بخشنده، هر نعمت و نکویی از آن توست و هر حاجت به دست تو برآورده می شود. پس ای مهربان، مقام یقین و حسن زن به حضرتت عطایم فرما و امیدواری به رحمتت را در قلبم پایدار کن و رشته امیدم را از غیر خودت پاره کن، که جز به تو امید نبندم و جز به تو اعتماد نکنم.
گفتم بیای بود من، ای تار من، ای بود من، آتش مشو دودم مکن، این گونه نابودم مکن، عشق تو شد دم ساز من، پایان من، آغاز من، جانی شدم بازم نکن، دیوانم، نازم نکن. حال و هوای این دل خرابم و میدونی، تو پای حرفای دل عاشق من می دنیای من، اون چشماته، قسم به اون ناز نگاه، تمام من حراته. یه خاطره، یه پنجره، یه بغض نیمه کاره، یا حاضره که بشکنه وجودم و تمام خنده های تو موثره. چه حالی داره این شبا رو با یاد تو سحر کردم، تموم دنیا رو به عشق پاک تو در بدر کردم.
کم کم نزدیک میشیم به زمان اذان ظهر امروز. به افق کابل گوش جان میسپاریم به تلاوت آیات یکم تا سوم سوره مبارکه فاطر با صدای قاری ارجمند استاد عباس امام جمعه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله